أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر کسی در یک زمینی که ملک شخصی خودشه، منتها یا از راه بیع و شراء یا از راه هبه یا از راه ارث و امثال ذلک به این انتقال پیدا کرده و مالک بالفعل شرعا خودشه، اما از این راه خوابش انتقال پیدا کرده، حالا در این زمین به واسطه مثلا یک مقدار حفاری یک گنج عرفی رو یافت، حالا شرعاً معلوم نیست که عنوان کنز داشته باشد یا نه، ولی عرفاً عنوان گنج برش منطبق بود. اینجا اونطوری که عرض کردیم مرحوم سید در کتاب عروه و امام بزرگوار ایشون هم همینطور می‌فرمایند بعد از آنی که این گنج رو پیدا کرد باید رجوع بکند به اون مالک قبلی، در صورتی که احتمال بده که مربوط به اون مالک قبلیه. اگر مالک قبلی همین مقدار بدون اینکه به اصطلاح عرفی خصوصیاتش رو بیان بکند اگر گفت مربوط به منه، باید به او بدهد. اگر مالک قبلی اظهار بی اطلاعی کرد، مراجعه بکند باز به اون مالک قبل از مالک قبلی تا این که بالاخره منتهی بشود به جایی که کسی اظهار شناسایی و عرفان نسبت به این گنج نداشته باشد. در چنین صورتی این دو بزرگوار می‌فرمایند مثل کنز این مالک همون واجد اولی است که مالک شخصی بالفعل این زمینه، و وقتی هم که کنز شد یکی از احکام کنز این است که خمس به او متعلق می شود و باید خمس بدهد. مسئله این است که این از چه راهی ثابت شده و کدام دلیلی دلالت بر این معنا کرده. دلیل گفتیم اگر بخواییم روی قاعده پیش بیاییم، قاعده‌ای که در اینجا میتواند مطرح بشود عبارت از قاعده ید مالک قبلی قبلن ذلیت بوده نسبت به این زمین، ولو اینکه بالفعل ذلیت همین مالکی است که واجد کنزه، ولی مالک قبلی ذلیت بوده و به اعتبار اینکه ذلیته این امتیاز رو دارد که باید به او مراجعه بشه و از او سوال بشود که آیا اطلاعی از این کنز دارد یا اطلاعی ندارد. قاعده غیر از مسئله ید در اینجا ما نمیتوانیم تصور بکنیم، همین قاعده یده. در حالی که اگر مستند قاعده ید باشه، اینجا دو خصوصیت درش وجود داره که نمیگذاره قاعده ید در اینجا جریان پیدا بکند. خصوصیت اول این است که قاعده ید مال مواردی است که ذل ید فعلی باشه و بالفعل این مال در تحت ید او باشد، و الا اگر یکی قبلن ذل ید بوده بر یک مالی، این خصوصیتی ندارد که به استناد قاعده ید به او مراجعه بکنیم. درسته که ید اونطوری که اگر نظرتون باشه ما از ادلش استفاده کردیم که ید یکی از امارات و اماره بر ملکیت، ولی خب این در ید فعلیه، اما یدی که گذشته و تمام شده و زوال پیدا کرده، اون زولیدی که یدش زائل شده، این دیگه قاعده ید نسبت به او جریان پیدا نمی کند. پس روی چه حسابی به این مالک فعلی بگیم رجوع بکن به بایع این زمین؟ اگر بیع و شرایی بوده، بایع این زمین قبلن ذلیت بوده، اما بالفعل هیچ گونه یدی نسبت به این زمین نداره و امتیازی از نظر ید وجود نداره. لذا یک اشکال مهم این است که موضوع قاعده ید که عبارت از ید بالفعله اینجا تحقق نداره و ما به استناد این قاعده نمیتونیم حکم بکنیم که این کسی که این گنج رو در زمینی که بالفعل ملک شخصی خودش هست باید مراجعه به بایع بکند. این باید رو از کجا به دست بیاوریم؟ قاعده ید چنین اقتضایی رو ندارد. این یک خصوصیت برای عدم جریان قاعده ید. خصوصیت دومی که اقتضا می کند قاعده ید در اینجا جریان نداشته باشد این است که اگر یک کسی ذلیت شد، دیگه نباید ازش سوال بکنن که آیا این مافی یده رو می شناسد یا نمی شناسد، اطلاعی برش دارد یا ندارد. حتی اگر خودشم جاهل باشه و اظهار اطلاع نکنه و حقیقتا هم اطلاع نداشته باشه، اگر واقعا ذل یده، اون ید اماره ملکیت هست، باید در اختیار او گذاشته بشود. مثل اینکه یک کاسبی مثلا اطلاع نداره که در دکان خودش فلان جنس هم وجود داره، ضمن اجناس دیگری که وجود داره فلان جنس هم وجود داره. خب حالا اگر ما ازش پرسیدیم که آیا فلان جنس در دکان شما هست یا نیست، او اظهار بی اطلاعی کرد، این اظهار بی اطلاعیش دلیل بر عدم ملکیتشه، در مقابل یدی که دلیل بر ملکیته، این اظهار بی اطلاعی هم دلیل میشه بر اینکه این ملکیت نداره. پس چطور میگید که اگر بایع اول اظهار بی اطلاعی کرد باید به بایعین قبل مراجعه بشه و همینطور سلسله مراتب رو طی بکند؟ لذا اگر ما باشیم و قاعده ید اقتضا نداره که بایع خصوصیتی داشته باشه و بر مشتری لازم باشد که مسئله رو به اطلاع بایع برساند تا ببیند که بایع اطلاع از این گنج دارد یا ندارد، قاعده چنین معنایی رو اقتضا نمی کند. و غیر از مسئله ید قاعده دیگری هم در اینجا تصور نمیشه که اون قاعده اقتضا بکند دون مسئله الید. ایدی زائله است، ایدی بلفل نداریم، ید بلفل مال خودشه و الا یدی ما نداریم، یدهایی بوده ولی اون یدها همه زائل شده، موضوعا زائل شده. اون وقت یدی که موضوعا زائل شده این چه خصوصیتی داره که ما بیاییم بگیم که اگر اظهار اطلاع کرد و گفت مثلا مال منه، بگیم خیلی خوب باید تحویل به شما بدیم، مال شماست؟ این چه خصوصیتی داره؟ این که بیاد نداره، این بایه با سایر مردم دیگر که هیچ ارتباطی به این زمین ندارن و ید هم نداشتن، اینها الان متساوی هن. چه خصوصیتی برای بایع هست با اینکه یدش ید زائل است و در ید زائله ما چی و اماره ملکیت قرار بدهیم؟ ید اماره ملکیت و اینجا یدی وجود نداره. یدی که وجود داره الان نسبت به همین کسی است که مالک بالفعل زمینه و این گنج عرفی رو در این زمین پیدا کرده، لذا یک دلیل قرصی از نظر قاعده ما بخوایم پیدا بکنیم که این دلیل ما رو وادار کنه که باید رجوع به بایع کرد و دیگران رو هم در نظر نگرفت و خصوصیتی رو برای بایع مطرح بکنه، ظاهراً دلیل قاعده‌ای ما نمیتونیم بر این معنا اقامه کنیم. چیزی که در این باب هست چند تا روایته که روایاتش هم مختلفه. دو تا از این روایت ها نقل میشه که مورد استناد شیخ انصاری علی الله مقامه قرار گرفته و دو تا از این روایت ها رو هم سابقا خوندیم. مجموعاً 4 تا روایت در رابطه با شبه یک همچین مسئلهی وجود داره، اون هم مواردش هم مختلفه و هم در حکم هم اختلاف دارن. باید ببینیم از این روایات چه استفاده می شود. بعد از این که ظاهراً به این ترتیبی که امام بزرگوار و مرحوم سید ذکر کردن، اجماعی هم در مسئله وجود نداره، بلکه مشهور، درسته که این تعریف نسبت به بای اول و اینا رو ذکر کردن، ولی در آخر کار مسئله ملکیت واجد رو مطرح نکردن. گفتن عنوان، عنوان کنز نیست، بلکه عنوان مجهول المالکه، و اگر مجهول المالک شد باید به نیت صاحبش صدقه داده بشود و کسی حق نداره خودش تملک بکند و از این مال استفاده ببرد. اما روایاتی که در این مسئله است، خوب در این روایات دقت بکنید، بالاخره اون چه مربوط به این مسئله است همین روایاته. ببینیم از این روایات مجموعاً بعد از تقیید و اطلاق و خصوصیاتی که در مواردشون موجود قاعدتاً و عرفاً روی هم رفته چه استفاده می شود. اما اون دو روایتی که مرحوم شیخ نقل می کنن، استدلال به اون دو روایت کرده، یکی در باب نهم از ابواب لغت، حدیث اول، روایتی است که هم کلینی نقل کرده و هم صدوق، از عبدالله ابن جعفر همیری که مکاتبه داشته با حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. این عبدالله ابن جعفر همیری قال کتب تو الرجل علیه السلام، من نوشتم به همون مرد معروف که مقصودش حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، اسأله، این مسئله رو استفتا کردم، اسأله عن رجل اشترا جزورن او بقرتن لل ازاهی، یه مردی یک شتر یا گاوی رو برای اضحیه و قربانی خریداری کرد، اشترا جزورن او بقرتن لل ازاهی، فلما ذبحها، بعد از آنی که این رو ذبحش کرد، وجد فی جوفها سرتن، در جوف این حیوان مذبوح یک کیسه چرمی یافت که فیها دراهم و او دنانی رو او جوهره، در اون کیسه یک مقدار دینار بود یا یک مقدار دراهم بود یا یک مقدار جواهر امثال ذالک بود، لمن یکون ذالک، مالکی این خریده برای قربانی، حالا که ذبح کرده مواجه با یک همچی کیسه ای شده که درش دراهم و دنانی رو اینهاست، این مال کیه؟ کی از اینها استفاده کند؟ ف فوقع علیه السلام در جواب این طوری مرقوم فرمودند: عرفه البایه، این سره را عرض می شود تعریف کند برای فروشنده این اوست، این شتر یا گاو. فَإِلَّمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا، اگر نشناخت و گفت مال من نیست و اظهار بی اطلاعی کرد از این سره، فَشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ اِيَّاهُ، اون چه در این سره است مال توست و خداوند روزی کرده این معنا رو به تو. خب حالا در این روایت نداره که این عنوان کنزی داره و به عنوان کنز گفته فشیء لک رزقک الله ایا، و نداره که مثلا به یک عنوان دیگری امام اجازه فرموده که خود واجد و یا بنده این سره در این سره عرض می شود تصرف کند. آیا از این روایت حکم مانه نفی استفاده می شود؟ یا این شبهه‌ای که در این روایت هست، خب سره‌ای که در شکم یا شتر یا گاو وجود داره، این مثل یک گنجی نیست که در زیر زمین بتونه ماه‌ها و سال‌ها بلکه قرن‌ها مستور و مدفون بمانه. سره طبع قصه در حیوان این است که این حیوان در بین اینکه مشغول خوردن علف و عد می شود جو و امثال زالک بوده، یه همچی سره هم در بین اینها بوده و این رو بلع کرده. اونم خب بلعش نمی تونه خیلی طول بکشد، سالها مثلا بمانه در شکم این حیوان، لذا طبع قصه اقتضا می کند که این مربوط به فروشنده این حیوان باشه. همین چند روزه مثلا این معنا واقع شده که این ابتلا کرده این سره ای رو که درش دراهم و دنانیره. طبع قصه چنین اقتضا می کند که رجوع به همین بایه باید بشه. از این بایه هم دیگه لازم نیست تجاوز بشود به بایه این قبل از این بایه که مثلا یک ماه قبل، دو ماه قبل، یک سال قبل این حیوان رو به بایه قبل فروختن، چون سره نمیتواند این مقدارها در شکم حیوان باقی بماند. پس اگر مسئله احتمالی در اینجا وجود داره، این است که این مربوطه به همین بایه ایست که خریده، و از اون طرف پیداست کسی که یک جزور یا بقره ای رو برای اضحیه میخره، حالا چه در منا باشه و چه برای اضحیه مستحب باشه، اینطور نیست که ماهای قبل مثلا این بقره و جزور رو بخرد برای یک اضحیه مستحب تا چه برسد به سال و سالهای قبل. لابد همین ایام مصادف با اضحیه معمول در منا این است که همون روز می خرند. حالا در غیر منا هم فرض کنیم که همون روز یا یکی دو روز قبل تهیه میکنن، لذا احتمال قوی داره که این مربوط به بایع باشه و این سره جزء علوفه بوده و چون جزء علوفه بوده این حیوان بلعش کرده. خب اگر این احتمال قوی که با طبیعت قسم این احتمال می سازه، به خلاف یک گنجی که در یک زمینی انسان پیدا بکند که احتمال داره مال صدها سال قبل باشه، دهها سال قبل لااقل باشه. لذا روی این جهت خصوص بایع اول رو عنوان کرده این روایت و از بایع اولم دیگه تجاوز نکرده به سابق بر این بایع و اسبق بر این بایع، به اینا دیگه تجاوز نکرده. منتها اشکالش این است که خب حالا که به بایع مراجعه کرد، اگر بایع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت این سره به من ارتباط نداره، این فشیع لک رزقک الله ایاه، این روی چه مبنایی امام صلوات الله علیه این طوری فرمودن؟ چجوری این معنا رو ما توجیه بکنیم؟ توجیهی که بعض الاعلام در این رابطه داره که ظاهرن راهی هم غیر از این نمیتونیم داشته باشیم، این است که امام عرض میشود که همون اولویتی که نبی داشت نسبت به مسلمان ها به اموالهم و انفسهم، همون اولویت برای امام هم ثابته. امام به مقتضای همون ولایت عامه‌ای که برای او ثابته، او می‌فرماید فشیء لک رزقک الله، و الا روی قاعده اگر بایه اظهار بی اطلاعی بکند، این مجهول المالکه و مجهول المالک باید از طرف صاحبش صدقه داده بشود. پس چرا امام فرمود فشیء لک رزقک الله؟ باید بگیم یه اجازه خاص و یک اذن خاصی است که امام در خصوص این مورد دادند، و این دلیل بر این نیست که حکم اصلی مسئله اینه. اجمالا ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که اینم دلیل بر این است که مسئله ای که مورد بحث ماست مسئله کنزه و این خصوصیاتی که بیان کردن که تعریف باید قدم به قدم انجام بگیره، اگر تمامی بایعین ولو فی سالف زمان اظهار بی اطلاعی کردن یا ما احتمال دادیم که مربوط به اون نیست، به عنوان کنز این رو مالک بشود و خمس تعلق بگیرد، مخصوصا با اینکه ظاهر این روایت این است که خمسی هم در کار نیست. ظاهر فشیء لک رزقک الله ایاه یعنی تمام ما فی السره ارتباط به شخص تو داره، و ظاهرش این است که خمسی هم بهش تعلق نمیگیره و مجموعش ارتباط به این جوینده این سر دارد. لذا این روایت در ما نحن فیه نمیتواند دلیل باشد، حتی برای اون شق اولش که مسئله تعریف بایه باشه برای اونم نمیدونه دلیل باشد. برای اینکه عرض کردیم بین مسئله کنز و بین مسئله سره این اختلاف وجود دارد که کنز ممکنه مال 10 سال قبل باشد، اما در سره کسی رو این احتمال رو نمیدهد. حیوان لابد همین امروز و دیروز و پریروز این سره رو بلع کرده و در معده او آمده، و الا نمیتواند که ماها و سالها در معده این حیوان باقی بماند. پس این روایت رو در ما نحن فیه ما نمیتونیم بهش استناد بکنیم. فرق نمیکنه، اینش اشکالی که دلیل دومش که این در خیلی جاها این دلیل مطرح شده، موثقه اسمال اسحاق ابن عمار، اونم در باب 5 لغت حدیث دوم، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه، یک مردی وارد شد در بعضی از خانه های مکه، فوجد فیه نحو من 70 درهمن مدفونه، یافت در آن خانه که 70 درهم در یک جایش دفن شده بود، و اینم تصادفاً اونجا رو مثلا حفاری کرد و پیداست که در قعر خیلی نبوده، در یک عمق خیلی کمی از زمین واقع شده بوده. فلم تزل معه، این حاجی قاعدتاً این 70 درهم رو با خودش حمل کرد و با او بود، ولم یذکرها، حالا لم یذکرها معنا کنیم حتی لأحدن، یا اینکه خودش هم فراموش کرد که 70 درهم اینجوری رو در خانه ای از خانه های مکه که به صورت دفینه بوده این پیدا کرده. ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، تا اینکه برگشت به کوفه و وارد کوفه شد. ظاهر این است که یک کوفی بوده برای حج یا عمره، رفته مکه و در یکی از بیوت مکه نزول کرده و در اونجا 70 درهم رو یافته. خب حالا چه کنه با این 70 درهم؟ قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، صاحبان منزل رو، صاحب منزل رو ازشون سوال بکند که شما یک همچه مقدار درهمی رو در جایی از این خانه دفن کردید. قلت فعلم یعرفوها، اگر اظهار بی اطلاعی کردن و گفتن که نه ما اطلاعی از این 70 درهم مدفون نداریم، قال یصدق به ها، باید صدقه بده به این 70 درهم. اینم پیداست که مسئله کنز نیست، ولو اینکه کلمه مدفونن در اونجا ذکر کرده برای چند نکته که توجه به این نکات مسئله رو به قدری روشن می کند. اولا خب پول ها در اون زمان درهم و دینار بوده و حمل درهم و دینار یک کار مشکلی بوده. خب حاجیایی هم که مکه می رفتن و پول همراه خودشون می بردن، اگر درهم و دینار می خواستن همراه خودشون ببرن در طواف و سعی، اون تقریبا در مخاطره سرقت و امثال سرقت واقع می شده. کما اینکه فی زمان نهازا که مسئله درهم و دینارم نیست، مسئله ریال سعودی یا پول ایرانیه، معذالک میبینیم در دائره مطاف کثیرم ما سرقت تحقق پیدا میکنه، با اینکه این پولهای اسکناسی در صورتی که انسان در جیبش هم مخفی بکند کسی اطلاع بر او پیدا نمی کنه، تا چه برسد به درهم و دینار که دارای حجمه و حجم خودش دلیله بر وجود درهم و دیناره و در حقیقت راه رو برای سرقت آسون می کند. و ثانیاً خب در زمان سابق که عرض می شود بانکی هم که وجود نداشته که پولهاشون رو به بانک بسپرن و در بانک تحت حفاظت و مراقبت واقع بشود، اینها خودشون می بایست از پول خودشون حفاظت بکنن، بانکی در کار نبوده. و ثالثاً این نکته عرض کردم، ولو اینکه کلمه مدفونن داره، پیداست مقصود از این بیوت مکه که یک حاجی مثلا درش وارد میشه، مثل حتی زمان نهازا مثل این خانه هاییست که مهیای برای اجاره دادن به حجاج و معتمرین هست که الان هم وجود داره، نه تنها در مکه و مدینه بلکه در بعضی از شهرهای زیارتی ایران هم این معنا وجود داره. اون وقت در یک خانه ای که یک حاجی یا معتمر وارد میشه و مثلا 70 دینار همراه داره و میبینه اگر این 70 دینار رو با خودش حمل بکند در طواف و اینها گرفتار سرقت میشه، این بانکی هم که وجود نداره، این طبعا یه گوشه اتاق رو یه مقداری یه وجب دو وجب حفر میکنه و این پولها رو به عنوان حفاظت در اونجا میگذارد، نه این که مثلا عنوان مثل گنج باشد که معمولا در یک عمق خیلی بیشتر از اینها در زمین واقع می شود. این طبع قصه این معنا رو اقتضا داره. خب پس چرا فرمود که از صاحب منزل سوال بکند این مطلب رو؟ خب صاحب منزل دیگه به همه خصوصیات منزلش آشناست، میدونه که مثلا سال قبلم حاجیایی که آمدن اینجا مربوط به کجا بودند و دارای چه خصوصیتی بودند، اینها رو صاحب منزل اطلاع داره. این کسی که نازل شده در بعض بیوت مکه طبیعتاً به عنوان مستأجر وارد شده، قبلاً هم خب در این خانه ها مستأجری در ایام حج و عمره می آمده، صاحب منزلم با اینا ارتباط و آشنایی پیدا کرده. این که اول می فرماید به اهل منزل مراجعه بکنه و مسئله رو برای اونها تعریف بکند روی این حسابه. آخرش هم علل قاعده می فرماید یصدق بها، اگر این معنا رو صاحب منزل ندانست و اظهار بی اطلاعی مطلق از این معنا کرد، خب دیگه افرادی که برای حج و عمره به مکه و مدینه مشرف می شوند، اینا دیگه معلوم نیست که مال کدام مملکت هستند و مال کدام شهر هستند. اینجا می فرماید صدقه بده، صدقه مال مجهول المالکه، دیگه معناش این نیست که عنوان کنز باشه تا ملکیتی برای خودش حاصل شده باشد. لذا تعجبه که به این روایت تمسک شده، هم برای تعریف نسبت به بایه، صحبتی از بایه نیست در این روایت، و هم از نظر اصل ملکیت. حالا در روایت قبلی گفتیم امام به عنوان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یا اموالهم به طریق اولا، امام دارای این مقام ولایت هست، اما در اینجا دیگه از این مقام استفاده ای نکردن، فرمودن باید صدقه بده، همونطوری که در مجهول المالک حکمش عبارت از صدقه است. پس در نتیجه با ملاحظه این دو روایت نتوانستیم هم تعریف للبایع رو اونم به ترتیبی که ذکر کردن ثابت بکنیم، و هم در آخر قصه مسئله ملکیت رو به عنوان کنز که یترتب علیه تعلق الخمس به این دو روایت نمی شود استناد کرد. حالا دو روایت دیگرم که خوندیم یه اشاره هم بعدن به اون می کنیم فردا تا ببینیم چیه انشاءالله.